بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ملاحظه فرمودید که مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف فرمودن اگر اطلاق در این حدیث رو تفسیر کنیم به اباحه ظاهریه و مراد از ورود صدور باشه، سه اشکال در اینجا مطرحه. اشکال سوم رو که دیروز بیان کردیم، مناقشه‌ای که درش ورود وجود داره و خیلی هم ظاهر از کلام اصفهانی هست که این مناقشه وارده بر این کلام، این است که اگر ما بگیم عدم حرمت بقایی مستلزم عدم حرمت حدوثی هست، این ملازمه رو دلیلی برش نداری و ایشون روی این ملازمه بیشتر تکیه کردن. به عبارت اخرى، اگر ما گفتیم که در بقا حرمتی نیست، میخوان بفرمان لازمش این است که در اول هم اباحه و حرمتی نیست، و اگر در اولم حرمت نباشه باید در اولم شکی نباشه. در حالی که چه ملازمه ای داره اگر گفتیم در بقا حرمت نیست؟ این معناش این باشه که از اول شکی محقق نشود و از اول شکی حادث نشه. بنابراین اشکال سوم، این ایراد و مناقشه بر او وارده. و بعد جمله‌ای که امام رضوان الله علیه دارن، می‌فرمان تمام این سه اشکال در فرضی است که ما بیاییم موضوع حلیت ظاهریه را شک در حکم مجعول شرعی بدانیم. اگر گفتیم مورد روایت جاییست که مکلف در اون مجعول شرعی شک داره، و در اینجا شارع فرموده کل شیء مطلق، اون وقت این اشکالات ثلاثه مرحوم اصفهانی مطرح میشه. اما اگر بگیم موضوع در این روایت شک در یک حکم عقلیه، شبیه این نزاع که از اولم در کلمات اصولیون بوده که آیا اصل اولی عقلی در اشیا حذر است یا اباحه، من است یا اباحه، که اصلا یه کاری ما به مجبور شرعی نداریم، اصل اولیه در اشیا آیا حذر است یا اباحه. اگر بگیم این روایت که میگوید کل شیء مطلق، داره اینو بیان میکنه، داره در مورد شک در اصل اولی عقلی میاد ذکر میکنه، این یک. یا بگیم روایت در مقام رد ملازمه بین حکم عقل و حکم شرعه، کما این که برخی از بزرگان مثل مرحوم محقق عراقی اعلی الله مقامه الشریف این احتمال رو داده که این روایت کل شیء مطلق میخواد بگه اگر حتی در یک موردی عقل هم بیاد منع 100% بکند، عقل بگوید مفسده تامه داره و باید ممنوع باشه، اما شرع میگه از نظر ما مطلقون و مباحون، و میخواد نفی ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع بکنه. در این مورد شارع میاد یک اباحه ای رو قرار میده، امام میفرمان در این دو فرض، فرض اول بگیم شک در اصل اولی عقلی، فرض دوم این است که میدونیم اصل اولی عقلی منعه. در یه موردی که عقل آمده منع کرده، شارع میخواد نفی ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع داشته باشه. در این دو مورد میفرمایند که روایت دلالت بر اباحه دارد، اما این یک نوع دیگری از حکم ظاهری در حق شاکه، و این رو ما فقط در کلام امام رضوان الله علیه دیدیم، جای دیگه من ندیدم این مطلب رو. ایشون میفرماید ما دو نوع حکم ظاهری داریم، یک اونجایی که مکلف شک در اون مجهول واقعی داره، شک در حکم مجهول واقعی داره، این یک نوع. در اینجا شاره میاد، اباحه میاره، احتیاط میاره، اینا میشه احکام ظاهریه. اما نوع دوم این است که شک در یک حکم عقلی داره، شک در ملازمه دارد. شارع در این موارد اگر آمد یک حکم ظاهری رو جمع کرد، می‌فرماید این یک نوع دیگری و نوع دومی از حکم ظاهریه. فرقش چیه؟ فرقش این است که در اون نوع اول شما وقتی شک دارید که آیا شرب توتون حرام یا حرام نیست، با علم به حرمت توتون این شک از بین میره. علم به نهی و علم به حرمت با این شک قابل جمع نیست. اما اونجایی که شما شک دارید اصل اولی عقلی در اشیا منع یا اباحه، اگر شارع آمد منعم کرد، این منع باز با این شک قابل جمعه. یعنی ورود منع، ورود نهی در این شک که در اصل اولی عقلی با شک قابل جمعه. یعنی در اینی که شارع نهی کرده، باز من نسبت به اصل اولی عقلی شک دارم، این شک برطرف نمیشه حتی مع ورود نهیه من از شارع. اما در این حکم ظاهری متداول وقتی شارع آمد نهی کرد، این نهی با این شک دیگه قابلیت جمع رو نداره. لذا می فرمایم که دو نوع حکم ظاهری داریم، و این رو حتما آقایون یادداشت داشته باشید، چون اینا نکاتیش که در عرض شود که یک وقتهای بسیار مورد نیاز انسان میشه و انسان بهش توجه نداره. پس ببینید این کل شیء مطلق رو با این بیانی که امام رضوان الله علیه اضافه کردن به عنوان یک احتمال، یا بگیم این مباح مطلق مراد اباحه واقعیه، اباحه شرعیه واقعیه، یا اباحه شرعیه ظاهریه، اون وقت اباحه شرعیه ظاهریه هم دو قسمت کردن، یک اباحه ظاهری که موضوع شک در حکم واقعیه، یک اباحه ظاهری که موضوع شک در اصل اولیه عقلیه. اباحه شرعیه واقعیه یک، اباحه شرعیه ظاهریه دو. و این اباحه شرعیه ظاهریه دو قسمته، یه ظاهریه ای داریم که موضوعش شک در حکم واقعیه، من شک میکنم در واقع مولا شرب توتون رو حلال کرده یا حرام. دو، یک اباحه ظاهریه‌ای که موضوع شک در حکم عقلیه. نمیدونیم اصل اولی عقلی در اشیا جواز یا منعه، نمیدونیم آیا عقل که عرض شد یک حکمی میکند آیا در اینجا عقلا بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه وجود داره یا ملازمه وجود نداره. نمیدونیم چرا؟ بله در واقع یا هست یا نیست، اما ممکن نیست نزا شک بکنه. نه نه، ببینید اون که شما در ذهن شریفتون هست این است که اگر عقل گفت از ظلم و قبیحون، خب این دیگه باید بینیم آیا این مصداق مصداق ظلم هست یا نه، ملاک در اینجا وجود داره یا نداره. اما در بعضی از موارد انسان اصلا نمیدونه عقل چه حکمی داره. یکی همین مسئله است، اساساً آیا اصل اولی عقلی با قطع نظر از شرع در اشیا ارتکاب اشیا جواز ارتکابه یا منع ارتکابه؟ مثل اینکه شما در فلسفه میگید نمیدونیم آقا اصل اولی اصالت الوجوده یا اصالت الماهیه، حالا بعضی دلیل دارن بر اصالت الوجود، بعضی دلیل دارن بر اصالت الماهیه، اما بعضی میگن در اصل شک داریم. ما شک معنا داره، اینجا همینطوره. بگیم این روایت کل شیء مطلق شارع آمده میگه اگر در چنین مواردی در اصل اولی عقلی شک کردی او برای مباح است، بل اباحت ظاهریت شرعیت، نمیگه اباحی عقلی ها. اگر این طور آمدیم گفتیم، اون وقت امام میفرماین این سه اشکال مرحوم اصفهانی دیگه اصلا وارد نیست. یعنی یه کاری کردن اباحه، اباحی ظاهریت، اما یه اباحه ظاهریه ایش که موضوع شک در حکم واقعی نیست، و اگر این چنین شد هیچ کدامی که از این اشکالات ثلاثه وارد نیست. راه دوم مرحوم اصفهانی، میخوام امروز این بحث رو اگر از فرمایید تمام بکنیم چون خیلی دیگه مطلق شدیم بحث. عرض میکنن که مرحوم اصفهانی میفرماید حالا ما اصلا ادعامون این است که لفظ ورود ظهور در وصول داره، و اونی که متبادر از لفظ ورد است همون وصله، اونی که انسباق به اذهان پیدا میکنه. و میفرماین اگر ما موارد استعمال کلمه ورود را تتبع بکنیم، اصلا ورود به معنای صدور که مرحوم آخون گفته نیامده. وقتی میگیم ورد الما ورد البلد، این معنیش نیست که صدر الما یا صدر البلد. اینجا سه تا نکته رو غیر از این نکته‌ای که الان گفتیم که اگر ما موارد استعمال لفظ ورد رو تتبع بکنیم در صدور استعمال نشده، سه تا نکته رو مرحوم اصفهانی بیان میکنن. نکته اول میفرمان کلمه ورد متعدی به نفسه، و چون متعدی به نفسه هست هر ورودی یه وارد داره یه مورود داره، مثل اون فعلی که متعدی هست، این فعل متعدی یه فاعل دارد و یک مفعول داره. ورد الما خب وارد داره زید، ما هم موردشه. ورد البلد، وردنی کتاب من فلان، این یه مطلب که کلمه ورده متعدی به نفسه. دوم می‌فرمان گاهی اوقات برای اینکه عنوان اشراف را بفهمانند با علام میارن ورد علی، برای اینکه بخوان اشراف رو ذکر بکنن و بفهمانند. مطلب سوم می‌فرمان ربما یکون الواردو امرن لهو محلون فی نفسه، گاهی اوقات وارد یک محلی میخواد، یعنی غیر از مورود یک محلی میخواد. میفرماید حکم یک محل دارد، یک مورود داره. محل حکم اون موضوعی که حکم در اون موضوع وارد میشه، اما مورود حکم مکلفه. می‌فرمایند در تعابیر عربی نسبت موضوع سلام یا خمر نمیتونیم بگیم وردهو نهیون، بلکه راجب خمر باید چی بگیم؟ ورده فیه نهیون. اما مکلفی که این حرمت خمر متوجه به او هست، اون مکلف رو که وردهو نهیون. پس این عرض می شود ورود لفظ ورده گاهی وقت نیاز به محلم داره، مثل حکم که نیاز به موضوع داره، موضوع محل بشه، اما مکلف موردشه. می‌فرماید نسبت بین وارد و مورود نسبت تضایفه. اونی که مضایف با وارده مورده و مورود عبارت از مکلفه. و در آخر می‌فرمایند که خود معنای ورود نسبت به مورود متعدی به نفسه هست و لمکان تضایف لا یعقل الوارد الا به لحاظ المورود، وارد به لحاظ موروده، اون وقت نتیجه میگیرن چون بین وارد و مورود تضایفه، ما باید بگیم که ورده هر جا میاد مورودش مکلفه، و اگر ما مورود رو مکلف گرفتیم دیگه لا محاله ورود به معنای وصوله. این خلاصه عرض فرمایش اصفهانی در طریق دومی که میخوان اثبات کنن این کل شیء مطلق حتی یرده به معنای صدور نیست و به معنای وصول به مکلفه. اینجا یک اشکال خود ما داریم، اشکالی که ما داریم این است که تو این روایت که به صورت متعدی آمده داره حتی یرده فیه، در روایت که میگه حتی یرده فیه نهیون، اگر روایت داشت حتی یردهو نهیون میگفتیم اینجا مراد وصول به مکلفه، اما داره حتی یرده فیه نهیون، کلمه فی آورده، محل رو ذکر کرده، به لحاظ محل ورود معنا نداره مگر به معنای صدور، نه به معنای وصول. حتی یرد فیه یعنی صدر فیه نهیون. این اشکال اول. اشکال دوم در کتاب منتقا آمده، ایشون می‌فرماید که خب حالا ما قبول داریم که مورود عبارت از مکلفه، یعنی قبول میکنن به این معنا که ورود متعدی به نفسه و وقتی متعدی به نفسه باشد به معنای وصوله. اما بفرمان کجای این ملازمه داره با علم مکلف، کجای این ملازمه با علم مکلف داره و از کجای روایت ما بفهمیم که علم مکلف لازمه و اون چه که بزنگاه اصلیه همینه که کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، یعنی آیا مکلف لازمه به اون نهی علم پیدا کنه یا لازم میشه علم پیدا بکنه؟ شما اینجا زحمت کشیدید و فرمودید ورود متعدیه به نفسه، و اگر متعدیه به نفسه به معنای وصول، به معنای صدور محض نیست، به معنای وصوله. وصول معناش این است که بالاخره یه مکلفی رو باید در کلام مفروض بگیریم ما، اما اینکه یک مکلفی رو در کلام مفروض بگیریم و بگیم ورد الی، این ملازمه با علم مکلف نداره. خب این اشکال رو ایشون بیان کردن، اما به نظر ما این اشکال وارد نیست. این ملازمه یک ملازمه قهریه. اگر شما آمدید گفتید ورود متعدیه به معنای وصول علم مکلف، اصلا وصول یعنی علم، وصول غیر از علم معنای دیگری نداره. لذا همون اشکال اولی که خود ما عرض کردیم که در روایت وارد شده حتی گرده فیه، در روایت اگر فیه نبود حتی یردهو بود، اون وقت اینجا این کلام کلام درستیه. خب حالا اجازه فرمایید، گفت امروز یه خود سوالات کمتر بشه که تمامش بکنه. حالا رأی مختار ما در این حدیث چیه؟ بله آقا، خوب برکت تو روایت با حرف تعدیم و تعدی آمده یا نه؟ میدونم تو روایت با حرف تعدی آمده یا نه ایمده؟ نه داره یرد، داره حتی یرد فیه، اصلا محل رو ذکر کرده تو روایت. وقتی محل رو ذکر میکنه معنی صدوره، این صدر فیه. میدونم این اضافه شده یعنی چی؟ بلکه تو این روایت ورده رو با فیه آوردن، یعنی نهایت این است که ما به ایشون اینطور بخواییم بگیم به این آقا چه دلیلی دارید که ورده همیشه متعدیه به نفسه؟ ورده در بعضی از موارد متعدیه اونجایی که بنای وصول باشه، اونجایی که من این صدور باشه متعدیه به حرف جاره، چه اشکال داره؟ اینو ما مخواستیم عرض بکنیم نهایتش، یعنی مخواست بگیم ورده اگر بدون حرف تعدیه بیاد درسته، به معنای وصوله، قبولم داریم، اما اگر با حرف تعدیه آمد معنای صدوره، صوره واحدا با حرف تعدیه آمده. حالا عرض بکنم که بالاخره این روایت رو چجور باید معنا کرد؟ ببینید آقا، یک مروری بکنید بر محتملات که گفتیم اطلاق چند احتمال داره، ورده چند احتمال داره، نه چند احتمال داره. این احتمال خوب دقت کنید که بگیم روایت در مقام بیان لاحرجیت عقلیه. خب همونی که مرحوم اصفهانی فرمود شأن امام معصوم نیست بیاد این رو بیان بکنه. امام معصوم علیه السلام به عنوان شارع و مبین شریعت باید در مقام بیان باشه. بگه من میخوام لاحرجیت عقلی رو بر شما بیان بکنم، نه. و هاکذا اگر بگیم امام در مقام بیان رد ملازمه بین حکم عقل و حکم شرعه، چون میدونید در جای خودش ثابته که آیا بین حکم عقل و حکم شرع عقلن ملازمه وجود داره یا وجود نداره. لذا حالا اگه شارع آمد گفت بین این حکم عقل و حکم ملازمه نیست، او خیلی ارتباطی به بحث نداره. عقل یه چیزی رو درک میکنه، آیا همین عقل میگوید بین حکم من و حکم شرع ملازمه است یا ملازمه نیست. اگر بگیم روایت باز میخواد بگه عقل نمیگه ملازمه است، باز روایت در مقام بیان حکم عقلی میشه، این هم باز شأن امام علیه السلام نیست. لذا اینا رو باید بگذاریم کنار. امر دائر بین این است که ما یا مطلق رو حمله بر اباحه واقعیه بکنیم یا بر اباحه ظاهریه. امام رضوان الله علیه، خود مرحوم اصفهانی فرمودن رو حمله بر اباحه ظاهریه میکنیم، یرد فیه نهیون رو هم به معنای وصول الی المکلف میگیریم. یک نکته ای که باز امام روی او تکیه دارن در کتاب تهذیب این مطلب رو بیان فرمودن، می‌فرمایند مراد از ورده صدور از شارع نیست، چون صدور از شارع در زمان امام صادق وحی دیگه چی شده؟ منقطع شده. ما همه حرفمون اینجاست و یک مغالطه اینجا واقع شده. میگیم آقا امام پیامبر اکرم صلوات الله علیه، ائمه معصوم علیهم السلام، اینا همه خاکی هن از شرع، مبین شرع، اینا که همه قبول دارن. آیا اگر نهی از امام صادق به عنوان حاکی شرع وارد بشه نمیشه بگیم صدره من الشارع؟ چرا؟ درست وحی منقطع شده، اما وقتی وحی منقطع شده معناش نیست که بگیم خب هر چی صدره بود دیگه تمام، حالا نوبت وصله بخواد برسه. نه، اون چه که امام صادق هم فرموده صدره، صدره من الشارع، مدت صدره لابد استقلال، صدره به عنوان اینکه اینها حاکی از شرعن. ما بیم صدره رو فقط میبریم به خود شارع، بل استدلال من دون تصمیمه و بل مباشره گرفتار این مشکلات میشیم. اما اگر بیم ورده را به صدره معنا کنیم، یک بگیم اون چه که از امام صادق هم به عنوان نهی میاد، اینم مصداق برای صدر است. صدر هم نشاره اگر امروز امام صادق یا امروز حضرت ولی عهد عجل الله تعالی فرجه شریف نهی رو فرمودن، میتونیم بگیم صدر هم نشاره، اشکالی نداره. منطقه اینا به استقلال نیستن، اینا خودشون مبینه برای شریعت، یعنی حکم اولی از طریق خدا به پیامبر وحی شده یا به اینها الهام شده، اینام دارن بیان میکنن. خب حالا که این رو گفتیم، این رو هم زمین رو کنید که ما قبلا در تقسیم حکم واقعی و ظاهری آقایونی که انشالله ذهنشون فعاله میدونن اونجا، ما این تقسیم رو قبول کردیم یا رد کردیم؟ رد کردیم. ما گفتیم اساسا از چیزایی که اساس نداره تقسیم حکم واقعی و ظاهریه و مفصل هم بحث کردیم. و عجیبم اینه، لازمه برخی از عبارات خود امام رضوان الله علیه هم همینه. حالا خیر از برخی از کلمات دیگر که اون وقت ما شاهدم آوردیم، به نظر ما کل شیء مطلق در مقام بیان اباحه واقعی است. یعنی هر چیزی برای انسان مباح است واقعا هم مباح. حرمت خمر تا قبل از آنی که آیه تحریم خمر بیاد واقعا مباح بوده، اینکه ظاهرا مباح باشه. حتی یرده یعنی یستر فیه نهیون، حالا یستر رو بگیریم زمان خود پیامبر، بگیریم زمان خود ائمه معصومین، اشکالی نداره. و عمده همان نکته ایست که در جواب از اشکال مرحوم محقق اصفهانی امام بیان کردن و ما او رو قبول کردیم و تقویت هم کردیم، و انصافاً هم نکته کلیدی در خیلی جاهای اصول به درد میخوره. اینی که اصولیین آمدن دست خودشون رو بستن، گفتن آقا احکام در متعلقاتشون باید ملاک باشه یک، تخلف حکم از این ملاک درست نیست دو، ما به تبع امام رضوان الله علیه با هر دو مخالفت کردیم، خودیم احکام لازم نیست فقط در متعلقاتشون مصلحت باشه، خارج از متعلق هم میشه مصلحت باشه. گفتیم ممکنه در متعلق یه ملاکی باشه اما معذاره حکم نباشه، گفتیم ممکنه خمر تمام مفسده درش باشه اما لوجود مانع یا رو جهات دیگر چاره فعلا مباح میکنه به اباحت الواقعیه، بعد که مانع برطرف میشه چاره میاد او رو حرام میکنه. که چه اشکالی لازم میاد؟ نه مستلزم تشریبه، اما عرض کردم باید این مبانی رو داشته باشیم. و عجیبم اینه امام رضوان الله علیه با اینکه خودشون این مبانی رو دارن که لازم نیست در متعلق فقط مصلحت باشیم، لازم نیست اگر در متعلق ملاک حتما هم حکم باشه، این قانون که بگیم نسبت بین موضوع و حکم، نسبت علت و معلوله، ما یک خطی کشیدیم روش، این قانون از کجا اومد؟ این در تکوینیاتی هر با علت و معلول مطرحه، در اعتباریات مطرحه. یک فعل تمام ملاک مفسده رو داره، تام المفسده، اما لوجود المانع چاره تحریم رو نمیاره، مباح میکند دل اباحت الواقعیه. به نظر ما کل شیء مطلق ربطی به ادله براءت نداره، دلالت بر اباحه واقعیه داره. حتی یرد فیه نهیون، یردن به معنای صدره، یردو و ورده هر جا با کلمه فی بیاد معنای صدره است، ورده فی. این اجمالی بود که به نظر ما در این حدیث کل شیء مطلق ما ذکر کردیم. حالا ممکنه باز مطالب دیگه باشه، البته خیلی بعید میدونم، چون تقریبا بیش از 90% مطالب و کلمات رو ما به حمدالله گفتیم، مخصوصا کلمات مفصل مرحوم اصفهانی رو. فردا روایت دیگری که به عنوان یکی از ادله براءته بخواییم مطرح بکنیم، صحیحه عبدالرحمن بن حجاج در کتاب النکاح جلد 20 رسائل باب عرض میکنم که 17 حدیث چهارم، این صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج رو که امام در کتاب تهذیب بعد از همین روایت کل شیء مطلق مطرح کردن آقای بیش مطالعه کنن. و صلی الله علیه و سلم.